دیگه شبانگاهی رادیو فرداست. روزی که ساعت‌های پایانی اون رو پشت سر می‌گذارید، پنجشنبه 19 خرداد 1390 نهم ژوئن 2011 میلادی بوده. با امید به اینکه این روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید، ازتون دعوت می‌کنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید با مجله‌ای پر از خبر و گزارش که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ابتدا سریع به خبرها بزنیم. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روان شد.
شب بخیر. در پی احضار کاردار بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا با رد اعتراض ایران گفت اطلاعات موثق دارند که جمهوری اسلامی به سرکوبی معترضان در سوریه کمک می کند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود که کمک های ایران از جمله شامل در اختیار گذاردن ابزار، فناوری و تجربیاتش است. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه کاردار بریتانیا در تهران را در اعتراض به سخنان ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا احضار کرده بود. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می شود. به افراد وابسته به این دستگاه ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. آمریکا محمد رضا نقدی فرمانده بسیج را قبلا تحریم کرده بود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود تصمیم گرفت پرونده هسته‌ای سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. علت این تصمیم ساخت پنهانی یک راکتور هسته‌ای و نقض مقررات آژانس اعلام شده است. از 35 عضو آژانس، 17 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند. روسیه و چین اما با آن مخالفت کردند. اسرائیل در سال 2007 میلادی این محل را در خاک سوریه بمباران کرد. در پیان سوریه با اذعان وجود چنین تأسیسات در حال ساختی، محل بمباران شده را تأسیسات نظامی غیر هسته‌ای توصیف کرده است. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواست اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای، بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذارده و در این مدت نزدیک به 10000 نفر نیز بازداشت شدند. همزمان در روزهای اخیر بیش از 1600 تن از ساکنان شمال سوریه از بیم حملات ارتش به ترکیه گریختند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این کشور در بیرون بردن نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. آقای گیتس به نگرانی متحدان آمریکا در مورد تأثیر کاهش شدید شمار سربازان آمریکایی در افغانستان پاسخ می‌داد. آمریکا از آغاز ماه ژوئیه شروع به بیرون بردن گروه‌هایی از نیروهایش می‌کند. از سوی دیگر آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو ابراز اطمینان کرد که برنامه خروج نیروهای آمریکایی بر امنیت افغانستان تأثیری منفی نخواهد داشت. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمیش بازگردند. در این بیانیه آمده است برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران، موضوعاتی مهم هستند که نیاز به مذاکره دارند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد. و اما تا ساعت 10:30 شب در ایران در این مجله چه خواهید شنید؟ از ابراز نگرانی گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهیم گفت. مذاکرات هسته‌ای بدون تضییع حقوق بشر نه. از نامه 6 دیپلمات اروپایی به غرب می‌شنوید. استیضاح یا سوال از رئیس جمهوری ایران توسط مجلس شورای اسلامی تا چه حد واقع بینانه است؟ به این پرسش پاسخ می‌دهیم. همچنین از سومین کنفرانس لیبی و 54مین بینال ونیز خواهیم گفت. برای شنیدن اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. شش قدرت بزرگ جهانی موسوم به گروه پنج به علاوه یک روز پنج شنبه بار دیگر نگرانی عمیق خودشون رو نسبت به هدفهای اتمی دولت ایران ابراز داشتند. در اعلامیه مشترکی که از سوی این گروه منتشر شد گفته می شود که عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمیش موجب نگرانی عمیق شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
اعلامیه مشترک کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، یک روز پس از آن منتشر شد که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام داشت که فعالیت‌های مربوط به غنای 20% اورانیوم به سایت فردو در قم انتقال یافته است. در اعلامیه مشترک گروه پنج به علاوه یک که همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتشار یافته گفته می شود که قصور مداوم ایران از پذیرش تعهداتش در قبال شش قطعنامه شورای امنیت مبنی بر اجرای 10 قطعنامه شورای حکام آژانس نگرانی های جامعه جهانی را نسبت به مقاصد اتمی ایران عمیق‌تر کرده است. در اعلامیه گروه پنج به علاوه یک با اشاره به نامه اخیر آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر تکرار نگرانی ها نسبت به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید شده که واجب است دولت ایران این نکته را روشن کند و هرچه زودتر وسایل دسترسی به مجموعه ای از سایت های اتمی، افراد دستاندرکار و اطلاعات مربوط به این فعالیت ها را فراهم آورد. پیش از این آقای گرین دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تصمیم دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و بی‌اعتنایی های چند باره به تحریم های سازمان ملل را مورد حمله قرار داده بود. روز چهارشنبه آقای فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام داشت که جمهوری اسلامی در نظر دارد غنی‌سازی 20% اورانیوم را از نطنز به سایت کوچکتر فردو در قم منتقل کند.
به آژانس رو ما با کار بیشتر تو حوزه دانش و فناوری هسته‌ای میدیم و برای نمونه اینه که حتما تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فردو منتقل میکنیم.
تأسیسات هسته‌ای نطنز مدت هاست که اورانیوم 3.5% که برای سوخت نیروگاه‌های اتمی مصرف می‌شود تولید می‌کند، ولی از حدود 16 ماه پیش دولت ایران به غنی‌سازی 20% پرداخته و می‌گوید که محصول آن به مصرف تولید ایزوتوپ نیروگاه پزشکی دانشگاه تهران خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد تا آژانس صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بازبینی کند. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امر سلاح‌های کشتار جمعی، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید که به نظر می‌رسد غنی‌سازی 20% اورانیوم بخشی از پیشرفت آرام به سوی غنای 90% و تسلیحاتی است. آقای آلبرایت میگوید که ایران خرده خرده راه را برای به دست آوردن اورانیوم تسلیحاتی طی میکند. البته ممکن است آنها نهایتاً قانع بشوند و این کار را انجام ندهند، ولی در حال حاضر آهسته به این سمت حرکت میکنند. کشورهای باختری تهران را متهم میکنند که در پی ساختن سلاح هسته‌ای است و دولت ایران هم اصرار میورزد که برنامه‌های اتمیش هدف‌های صلح‌آمیز دارند.
گزارش همکارمان نادر صدیقی رو میشنیدید از ابراز نگرانی شش قدرت بزرگ جهانی موسوم به گروه پنج به علاوه یک درباره برنامه هسته ای ایران و هدفهای اون. اما روز پنجشنبه سفیران پیشین 6 کشور اروپایی در تهران در نوشته مشترک از غرب خواستند بدون فراموش کردن تضییع حقوق بشر در ایران با این کشور بر سر برنامه هسته‌ای به گفتگو بنشینند. نوشته مشترک این 6 دیپلمات در شماری از روزنامه‌های مهم دنیا چاپ شده است. فریدون زرنگار همکارم نگاهی دارد به نوشته این 6 دیپلمات اروپایی.
روز پنجشنبه 6 سفیر پیشین کشورهای اروپایی در ایران با انتشار بیانیه مشترک که در چند روزنامه مهم دنیا از جمله در لوموند و گاردین چاپ شد، از غرب خواستند با ایران درباره برنامه هستی‌اش به گفتگو بنشینند. سفیران پیشین بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک و ایتالیا در تهران در نوشته مشترک خود با اشاره به بحران اتمی ایران و به ویژه به بن‌بست رسیدن مذاکرات جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه اتمی این کشور می نویسند هرچند نگرانی های غرب در مورد فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران موجه و واقعی است و ایران وظیفه اخلاقی و سیاسی دارد که این نگرانی ها را رفع کند، واقعیت اما این است که موضع غرب از نقطه نظر حقوق بین الملل محکم نیست و نه حقوق بین الملل و نه حتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از انجام غنی‌سازی اورانیوم منع کند. سفرهای سابق اروپایی در ایران معتقدند که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و تاکنون هم بازرسان آژانس موردی را متذکر نشده‌اند که حاکی از تلاش ایران برای استفاده نظامی از غنی‌سازی اورانیوم باشد. سفرهای پیشین 6 کشور اروپایی در تهران بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران تصمیم نهایی خود را برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی هسته‌ای بر اساس هزینه‌ها و امتیازهای عملی شدن چنین اقدامی می‌گیرد و این شاید فرصتی برای قدرت‌های غربی باشد تا بر تصمیم‌گیری مقام‌های ایرانی اثر بگذارند. سفیران سابق 6 کشور اروپایی در ایران با اشاره به تحولات خاورمیانه و اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در 2 سال پیش می‌نویسند حکومت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی مهمترین بخش از جامعه را از دست داده است و نمی‌تواند مصون از تغییر تلقی شود. این 6 دیپلمات اروپایی در پایان با اشاره به رویکرد رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا در قبال اتحاد شوروی سابق که این کشور را از یک سو امپراتوری شرارت مینامید و همزمان پیمان خلع سلاح اتمی با میخائیل گورباچوف امضا میکرد به غرب تلویحا توصیه میکنند که برای حل بحران اتمی ایران غرب نباید در انتظار تغییر رژیم در این کشور بنشیند، بلکه باید بکوشد بحران اتمی ایران را از طریق گفتگو و مذاکره حل کند بدون اینکه موضوع نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را از یاد ببرد.
از نامه 6 سفیر پیشین کشورهای اروپایی در تهران درباره نحوه مذاکره غرب با ایران بر سر برنامه هسته‌ای میشنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
یکی کل شاهانی حقوق بشر میدونه، چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
بین دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داده ستایی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
همچنین اگر که میخواید این برنامه رو بشنوید، فراموش نکنید که فردا 6 عصر به وقت تهران میتونید پای گیرنده هاتون باشید و شنونده یا شرکت کننده در برنامه ساعت 6 این هفته باشید. اما 90 نماینده مجلس میخواهند محمود احمدی نژاد را برای سوال به مجلس بکشانند. از سوی دیگر یک نماینده مجلس هم میگوید اگر رئیس جمهور 2 کارت زرد دیگر بگیرد، طرح برکناری او در مجلس مطرح میشود. اما آیا این مجلس توان استیضاح و حتی سوال از محمود احمدی نژاد را دارد؟ همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد برای رسیدن به پاسخ این سوال.
به فضل خدا سوال از رئیس جمهور را با 90 نماینده مجلس به جریان می اندازیم. این گفته علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان و نماینده مجلس است. آقای مطهری همچنین گفته رئیس جمهور با پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرده و حساسیتی هم نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان نمی دهد. بنابراین لازم است مجلس رئیس جمهور را به حرکت در مسیر قانون وادار کند. مجلس شورای اسلامی در طول ماه‌های گذشته بارها خبر از این داده که رئیس جمهور را برای سؤال به مجلس می‌کشاند، هرچند تاکنون این مسئله در حد خط و نشان برای رئیس جمهور بوده، اما آیا این مجلس توان این را دارد که محمود احمدی نژاد را تنها برای پاسخ به چند سؤال به مجلس بکشاند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
اکنون که ظاهرا آقای خامنه ای از سر خشم نسبت به آقای احمدی نژاد به اصولگرایان مخالف دولت چراغ سبز نشون داده تا برای اولین بار در 6 سال گذشته اشتباهات مدیریتی آقای احمدی نژاد رو به نقد بکشند، طبیعی است که بخشی از این مخالفان اصولگرا در مجلس در تلاش هستند طرح سوال از رئیس دولت رو دوباره کلید بزنند. این طرح از سال 87 رسما توسط آقایان مطهری و کواکبیان مطرح شد، اما همیشه به دلیل رعب نمایندگان از خشم رهبری نظام مسکوت مانده بود. به همین دلیل با توجه به ضعف فعلی آقای احمدی نژاد معتقدم مجلس از نظر منطق سیاسی اکنون و الان شرایط لازم برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو دارد، هرچند که پیش شرط اصلی اجرای این طرح هنوز تصمیم موافق و نظر شخص آقای خامنه ای است.
اما در حالی که نمایندگان مجلس خبر از سؤال از محمود احمدی نژاد می دهند، رئیس جمهور همچنان بر این نکته پافشاری می کند که دولت او قانونمندترین دولت پس از انقلاب است و حتی انتساب جرم به دولت را یک خلاف و جرم دانسته. البته در مقابل فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس، می گوید با 2 کارت زرد دیگر به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد استیضاح می شود. این نماینده اولین کارت زرد را رأی نمایندگان به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت اعلام کرده، اما مهدی مهدوی آزاد طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را فعلا در حد و توان مجلس فعلی نمی داند.
نباید فراموش کنیم که مجلس 7 و 8 به دلیل قلع و قمع نامزدهای مستقل و متاسفانه تقلب‌های گسترده عملاً به محفلی برای اجرای فرامین ملوکانه تبدیل شدند و خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد عملاً به خانه رهبری نظام تبدیل شده. از این زاویه مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد. من هنوز معتقدم آقای خامنه‌ای برای حفظ وجهه سیاسی خودش هم که شده ترجیح میده آقای احمدی نژاد را از برکناری بترسونه، اما همچنان از او تا سال 92 یعنی پایان عمر دولت و تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد حمایت کنه. بنابراین برکناری آقای احمدی نژاد رو چه از طریق مجلس و چه از طریق دستگاه قضایی که هر دو در قانون اساسی پیش بینی شده فعلا غیر قابل پیش بینی میدونم، مگر آنکه آقای احمدی نژاد از موضع ضعف بیرون بیاد و رسما و علنا قدرت بلا منازع آقای خامنه ای رو به چالش بکشه. روی کردی که در آخرین مصاحبه آقای احمدی نژاد شاهد اون بودیم بیانگر چنین وضعیت و روی کردی از طرف آقای احمدی نژاد نیست.
ارائه 3 کارت زرد به دلیل تخلفات قانونی به رئیس جمهور خود به خود محمود احمدی نژاد را در معرض طرح عدم کفایت سیاسی قرار می دهد. اما فعلا باید منتظر ماند و دید آیا 90 نماینده مجلس توان این را دارند که رئیس جمهور را نه برای استیضاح بلکه تنها برای سؤال به مجلس بکشانند؟
گزارش همکارم وحیده پور استاد رو می شنیدید. اما در اینجا نوبت می رسه مروری داشته باشیم به چند اسمس یا همون پیامکی که شما شنوندگان رادیو فردا در طول روز پنجشنبه برای ما فرستادید.
شنوندهی که خودش رو اسقر از کاشان معرفی کرده گفته به خدا 1 میلیون قبض گاز باید بپردازم برای 2 ماه، به کی بگم؟ رادیو فردا برس به دادمون. شنونده دیگری هم گفته از این بهار عرب اگر چیزی گیر ما ایرانی ها نیفتاده باشه از بالا رفتن قیمت نفت که درآمدمون بالا رفته، البته درآمد دولت محترم دهم، چون ما که از این بابت 1 قران هم توی جیبمون نرفته. شنونده دیگری هم گفته راستش با هدفمندی یارانه ها وضع که بهتر نشده، هیچ بدتر هم شده. پدر همه رو در آوردن، 450 تومان بهت میدن، 150 تومان باید پول گاز بدی. آقای یا خانم احمدی از دبی هم گفته میزنید بر سر مردم به زور، حال در افتادید با هم چجور؟ گفتند نکنید بر مردم حکم زور، که روزی در افتید به پای مردم چمور. برایت آه مردم از دل و جان، زنهار نکن بر این مردم ظلم و فقان. هر آن که با مردم ایران در افتد، عاقبت دودمانش از ایران بر افتد. خانم سودابه از مشهد هم گفته الهی همتون زنده باشید، دوستتون دارم. آقای مصطفی نبوی از تهران هم گفته میخواستم بگم توی ایران ما انسانی که دارای روابط باز باشه به چشم بعضی ها علفهای هرز خونده میشه. اون خانومی که این حرفو زده باید بدونه در این دوره هر دختر یا پسری نیاز به یک همصحبت و رفیق صمیمی داره، چه از جنس خودش باشه چه جنس مخالف.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
البته باید تأکید بکنم که اس‌ام‌اس هایی که شنیدید بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. شما همچنین به غیر از اسمس میتونید به ما تلفن بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیام های خودتون رو ضبط بکنید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-822-827-220. اما روز پنجشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، در ابوظبی سومین کنفرانس لیبی برگزار شد. کنفرانسی مشورتی لیبی که بیش از 20 وزیر خارجه و هیئت نمایندگی از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند و موضوع آینده لیبی را بررسی کردند. سام هدا خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی در این کنفرانس حضور داشت و ساعتی پیش در گفتگو با ما از مهمترین موضوعات مطرح شده در این کنفرانس یک روزه میگوید.
موضوع اصلی که امروز در این کنفرانس مطرح شد و در نهایت یک توافقنامه‌ای در این زمینه به امضا رسید، مسئله مکانیزم کمک‌های مالی کشورهای جهان به شورای موقت ملی لیبی. شورای موقت ملی لیبی الان از با دو موزل و مشکل روبروه. یکی مسئله جنگی که الان در لیبی در جریان بین نیروهای قذافی و نیروهای شورای ملی، و از طرف دیگه مشکل دیگه‌ای که شورا باش روبرو هستش، مشکل تامین مواد غذایی و نیازهای روزمره مردم لیبیه. خیلی ابراز ناراحتی میشه از طرف مقامات شورا که اگر چنانچه کمک‌های مالی هرچه زودتر به شورای موقت نرسه، مردم لیبی میتونن دچار قحطی بشن. یه هم که باز در این کنفرانس حالا مطرح بکنم اینه که مسئله شناسایی شورای موقت ملی لیبی بود. این هم یکی از موضوعات عمده کنفرانس امروز بود. کشورهای زیادی امروز تصمیم گرفتن که این شورا رو به رسمیت بشناسن. از اون جمله میتونیم به استرالیا اشاره بکنیم که وزیر امور خارجه اعلام کرد که امروز شورای موقت ملی لیبی رو به رسمیت شناخته. توقع این بود یا حداقل انتظار این بود که کشور امارات هم شورای موقت ملی لیبی رو امروز به رسمیت بشناسه، ولی این اتفاق نیفتاد. اما وزیر امور خارجه امارات قول داد که در روزهای آینده در این زمینه خبر خوشی رو به مردم لیبی اعلام بکنه.
شما از تصویب مکانیزم جدیدی برای کمک‌ها و حمایت‌های مالی از شورای موقت لیبی گفتید. آیا از این مکانیزم جزئیاتی نیز منتشر شد یا اعلام شد که به چطور می‌خوان به این شورای موقت کمک مالی بکنند؟
جزئیات این مکانیزم مشخص نشد امروز، اما چیزی که مشخص شد این بود که شورای موقت ملی لیبی یک برنامه راهکار برای خودش تصویب کرد و در این کنفرانس ارائه داد به تمام کشورهای جهان، که این موضوع خیلی مورد توجه وزرای امور خارجه حاضر در این کنفرانس قرار گرفت و شورا قبول کرد که تمام کمک‌هایی که الان جهانیان به لیبی انجام بدن، دولت آینده لیبی اونها رو به عنوان بدهکاری های خودش به گردن خواهد گرفت. این موضوعی بود که میباید روشن بشه و امروز در این کنفرانس روشن شد که چه ترتیب به آینده دولت آینده لیبی نسبت به این تعهدات خودش عمل خواهد.
مبلغی هم از این کمک‌های مالی اعلام شده تا کنون؟
بله، کشورهای مختلف رقم‌های مختلفی امروز صحبتش بود. برای مثال کویت 180 میلیون دلار تعهد کرده، قطر حدود 100 میلیون دلار، ترکیه هم آقای داوتوغلو وزیر امور خارجه‌اش در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که 100 میلیون دلار کمک‌های مالی اختصاص داده به کشور لیبی، و کنگره آمریکا الان طرحی رو داره مورد بررسی قرار میده که دارایی‌های ضبط شده لیبی آزاد بشه و بتونه در اختیار شورای موقت ملی لیبی قرار بگیره.
اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود آدیو پیت یا شناسه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدهید. همچنین می توانید گیرنده خود را مجدداً تنظیم کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو بیابید. تکرار می کنیم که آدیو پیت باید هرچه زودتر از 4632 به 1532 تغییر یابد، وگرنه سیگنال ما را از دست خواهید داد و قادر به شنیدن رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود.
اگر هم سوالی در این زمینه دارید میتونید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. و اما این روزها شهر زیبای ونیز در ایتالیا مهمان ده ها اثر هنری از هنرمندان سرتاسر جهان است، آثاری که در 54مین بینال ونیز شرکت کردند. ایران نیز با 4 هنرمند در این دو سالانه حضور دارد. مانیا منصور گزارش میدهد.
54مین دو سالانه ونیز از روز 4 ژوئن 14 تیر ماه در شهر رویایی ونیز ایتالیا آغاز شده است. در بخش رقابتی دو سالانه ونیز ده ها هنرمند با سر تجسمی خود برای روبودن شیر طلایی ونیز به رقابت پرداختند. اگرچه در این بینال برخلاف دیگر نمایشگاه ها و فستیوال ها برنده شیر طلایی در ابتدا معرفی شده است. امسال هیئت داوران که متشکل از هنرمندانی از مصر، چین، ایتالیا، فرانسه و آمریکا بودند، شیر طلایی بهترین هنرمند در بخش رقابتی روشنایی ها را به کریستیان مرکلی، هنرمند برجسته آمریکایی، برای اثری به نام ساعت دادند. و شیر نقره‌ای به هنرمند جوانی به نام هوران میرزا از کشور بریتانیا تعلق گرفت. اما در اقدامی بی سابقه شیر طلایی بهترین اثر ملی به کشور آلمان و به هنرمندی اهدا شد که دیگر در قید حیات نیست. کریستوف شینگزیف، هنرمند هنرهای نمایشی آلمان که قرار بود امسال در بینال ونیز حضور یابد اما مرگ به او مهلت نداد و در ماه اوت سال گذشته به علت ابتلا به سرطان ریه در 49 سالگی درگذشت. در دو سالانه امسال ونیز نام ایران نیز در میان 89 کشوری دیده می شود که آثاری را به این نمایشگاه فرستادند. به گزارش خبرگزاری های ایران 4 هنرمند از این کشور در 54مین دو سالانه ونیز حضور دارند: محمد مهدی و منیر قانبیگی با اثر مکعب های سفالی، مرتضی درباغی با اثر چیدمانی روشنایی صلح و محسن راستانی با یک اثر فوتو آرت. اثر محمد مهدی قانبیگی و همسرش منیر 12 مکعب سفالی است، برگرفته از مکعب‌های کشف شده در نزدیکی شاهرود مربوط به 1006 قبل از میلاد و همچنین متأثر از کعبه. اثر مرتضی درباغی تکنیک لایت باکس و چاپ روی آینه‌ای به طول 4 متر و عرض 2 متر است و تصاویری از کشته شدگان جنگ ایران و عراق روی آن دیده می‌شود. اثر محسن راستانی نیز 4 قطعه عکس با تلفیقی از شخصیت‌های افسانه‌ای و انسان‌های امروزی است. هنرمندان ایرانی دیگری نیز به نمایندگی از کشورهای دانمارک، آلمان و هلند در این دور از بینال ونیز حضور دارند. 54مین دو سالانه ونیز به مدت 6 ماه ادامه دارد و 27 نوامبر 6 آذر ماه به کار خود پایان خواهد داد.
و با نگاه مانیا منصور به 54مین بینال ونیز به پایان این مجله شبانگاهی هم از رادیو فردا میرسیم. هانا کاویانی هستم و امیدوارم پنج شنبه شب رو، ساعت‌های پایانی پنج شنبه شب رو به آرامی و خوبی سپری کنید.